اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
14 زائر ایرانی در عراق کشته شدند. چین خواستار تلاش بیشتر دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران شد. چین واردات طلای خود را 5 برابر افزایش داد. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، جمعه 12 آذر ماه. آزاده اسدی هستم. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو میشنوید و بعد از اخبار تکرار برنامه نگاه تازه درباره ایدز. به گفته مسئولان عراقی، در تصادف 2 اتوبوس در جنوب بغداد 16 زائر از جمله 14 زائر ایرانی کشته شدند. سخنگوی شهربانی استان بابل میگوید 2 اتوبوس حامل زائران ایرانی و عراقی روز جمعه امروز در شهر حله با یکدیگر تصادف کردند و واژگون شدند. پزشکان در بیمارستان اصلی این شهر شمار تلفات این تصادف را تایید کرده و افزودند که 2 تن از این کشته شدگان عراقی هستند. سفیر چین در سازمان ملل میگوید تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران باید با قوت بیشتری ادامه پیدا کند. او اضافه کرده است مسئله هسته‌ای ایران مسئله بغرنج و حساس است، بنابراین گفتگو و مصالحه تنها راه صحیح برای حل آن محسوب می‌شود. این دیپلمات ارشد چینی ضمن استقبال از گفتگوهای آتی 5+1 و ایران آن را فرصتی جدید برای یافتن راه حلی دیپلماتیک برای خروج از بن‌بست کنونی دانسته است. باز هم چین، واردات طلای چین در سال میلادی جاری به 5 برابر سال گذشته افزایش یافته و این کشور را به بزرگترین خریدار و وارد کننده طلا در جهان تبدیل کرده است. افزایش واردات طلا در چین از آن روز که سرمایه گذاران برای مقابله با تورم افزاینده و بالا رفتن ارزش پول کشور به خرید طلا روی آوردند. چین در سال گذشته 45 تن طلا وارد کرد که این رقم در 10 ماهه نخست سال جاری میلادی به 209 تن افزایش یافت. چین با این حجم از واردات هند را که عمده ترین مصرف کننده طلا در جهان به شمار می رفت پشت سر گذاشت. دربار عربستان سعودی میگوید ملک عبدالله، پادشاه این کشور که در آمریکا بستری است و گفته می شود 86 یا 87 سال سن دارد، روز جمعه امروز زیر عمل جراحی بیشتری می رود. پزشکان 9 روز پیش برای ترمیم یکی از دیسک های آسیب دیده کمر پادشاه سعودی یک رشته عملیات جراحی روی او انجام داده بودند. بر پایه بیانیه دربار سعودی، جراحان می کوشند تا در ادامه جراحی های قبل چندین مهره ستون فقرات ملک عبدالله را ترمیم کنند. سال خوردگی ملک عبدالله و نیاز او به جراحی بیشتر در آمریکا درباره آینده رهبری عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت در جهان و یکی از بازیگران اصلی عرصه سیاست در خاورمیانه، نگرانی‌های گسترده‌ای را به همراه آورده است. و آمریکا و ژاپن امروز جمعه بزرگترین رزمایش مشترک خود را با حضور 44 هزار نیروی نظامی و صدها فروند هواپیمای جنگی در دریای ژاپن شروع کردند. این رزمایش با پایان یافتن رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی در دریای زرد آغاز می شود که با انتقاد و اظهار نارضایتی چین از انجام آن همراه بود. وزارت دفاع ژاپن اعلام کرد در این رزمایش که 1 هفته طول خواهد کشید، بیش از 34 هزار نیروی نظامی همراه با 40 فروند کشتی و 250 فروند هواپیمای جنگنده این کشور شرکت خواهند داشت. اما بریم سراغ تکرار برنامه نگاه تازه. درباره بیماری ایدز میشنویم، ابتلا به این بیماری، راه‌های پیشگیری و علائم ظهور این بیماری.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی هستم.
و من هم محمد رضا کاظمی.
اینجا برنامه نگاه تازه است.
اینجا استودیو رادیو فرداست و ما هم برنامه نگاه تازه رو درست میکنیم.
خب منم همین رو داشتم میگفتم.
نه، گفتم که هنوز شکل نگرفته، قرار شکل بگیره.
غالب مگه شکل بگیره. اولا این برنامه رو بهتون توصیه ای بکنم که توصیه برادرانه.
آره.
که این برنامه برای 18 ساله.
نه، زیاد هم اینطوریا نیست.
هر چی من میگم تو چیزی بگو دیگه.
به خاطر اینکه زیر 18 سالا باید یاد بگیرن و مهمه. ولی اگه قراره سر شام با مهموناتون یا سر نهار با مهموناتون گوش بدید، ترجیحاً این کارو نکنید، خصوصی گوش بدید برای اونایی که خجالتی هستن.
چون اونایی که خجالتی هم نیستن میتونن
عمومی گوش بدن.
عمومی گوش بدن، برای عموم آزاده.
چرا؟ علتش هم بگو.
علتش اینه که این برنامه‌مون توش مسائلی مطرح میشه که مسائل جنسیه و این مسائل شاید خیلیاتون دوست داشته باشین که تو خلوت گوش بدیم و خجالت بکشین جلوی پدر مادرتون، جلوی فک و فامیل گوش بدین.
ولی اطلاعاتی که توش میاد خیلی مهمه. روز جهانی ایدز هست این روزها و ما هم برای همین تصمیم گرفتیم که این برنامه رو اختصاص بدیم به ایدز. ویروس HIV که نام ویروسی است که باعث بروز بیماری ایدز هستش، از شیوه‌های مختلفی به بدن وارد میشه. شایع‌ترین و سریع‌ترین شیوه انتقالش انتقال از طریق خونه. مثلا خون فرد آلوده اگه به خون بدن سالم وارد بشه، مثلا از طریق تزریق یا
حتی باید تو سالمونیا خیلی مواظب بود. آره. یعنی که اون وسایل تمیز شده باشه، آلوده نباشه. توی دندون پزشکی خیلی مهمه.
دندون پزشکی و خانم ها وقتی آرایشگاه میرن فکر میکنن فقط تیغ نیست، خانم ها الان تتو زیاد میکنن.
دقیقاً.
و خیلی باید مراقب باشن. بر صورت به خاطر اینکه این ویروس وقتی وارد بدن شد، اگه بد شانس باشید سریع به بیماری تبدیل میشه، تمام سیستم ایمنی بدن رو به هم میریزه. الان یه نفر اومد مزاحم ما شد.
من یقام بگیره.
What happened?
You ask for the studio.
Ah, okay, sorry.
I need the studio right now.
Right now. Exactly right. خب دروغمون لو رفت. گفته بودیم که استودیو رادیو فرداییم، یه استودیویی بود مال کلن رادیو دیگه، حالا ما رو انداختن بیرون. بله. اومدیم توی استودیو جدید. بله. کجا کار بودیم؟ اونجای کار بودیم که آره
بریم سراغ مهمونامون.
بله. آقای دکتر حمیدرضا شیرمحمدی که سکسولوژیست هست در کرج، اولین مهمون برنامه‌مون هست. و مهمون بعدیمون
آقای خسرو منصوریان که مددکار اجتماعیه و رئیس انجمن حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی.
خیلی خب، پس بریم اول سراغ آقای دکتر شیرمحمدی. آقای دکتر شیرمحمدی، ممکنه اول توضیح بدید که راه‌های انتقال ویروس HIV و مبتلا شدن به بیماری ایدز چی هستش؟
هر راهی که منجر به انتقال قسمتی از ترشحات فرد مبتلا به فرد سالم بشه، مثل انتقال ترشحات بزاق فرد یا ترشحات مربوط به منی یا سرم و خون، اگر این ترشحات که حامل ویروس آلوده کننده هستش به فرد سالم منتقل بشه، این باعث ابتلای فرد جدید میشه. انتقال بزاق دهان یا آب منی هم امکان پذیر هستش که باعث ابتلای فرد بشه، منتها با احتمال کمتری.
شما بیشتر آقایون رو مثال زدید، در مورد خانم ها مایع مخاطی رحم و اینا هم هست دیگه، درسته؟
خب یکی از چیزای خیلی مهم انتقال ویروس از مادر آلوده به جنین هست. البته ترشحات خود خانم ها، یعنی اون ترشحات لغزنده ای که هنگام معاشقه و در مرحله برانگیختگی ترشح میکنن یا به هر ترتیب ایجاد خراش در مخاط جن، ممکنه منجر به در معرض قرار گرفتن مرد اگر سالم باشه با خون یا ترشحات پلاسمای خونی زن آلوده و در نهایت انتقال بیماری به مرد هم بشه.
آقای دکتر، حالا قبل از این همیشه صحبت از این میشد که دست دادن با یک نفر که به HIV مبتلا باشه، یعنی ویروس رو داشته باشه، و یا بوسیدن نمیتونه این ویروس رو منتقل کنه به بدن فرد سالم.
البته منظور بوسه خشک هست، نه بوسه های عمیقی که در اون ممکنه آب دهن فرد از یه نفر به نفر دیگه منتقل بشه، و تماس پوستی به شرطی که خراش‌های قابل توجه پوستی وجود نداشته باشه با امکان انتقال آلودگی همراه نیست. هرچند باید توجه داشت، با توجه به ترس و هراسی که در جامعه از انتقال بیماری وجود داره، عمدتاً همین ترس و هراس مانع از این میشه که ما به این شواهد علمی توجه بکنیم. یعنی در مواجهه با یه فرد آلوده حتی امکان سعی می‌کنیم فاصله‌مون رو حفظ بکنیم، هرچند حفظ این فاصله به این معنا ضرورت علمی نداره، چون با دست دادن ویروس منتقل نمیشه.
واقعاً معتقدین ترس و هراس هست؟ یعنی واقعاً آدم‌ها وقتی مثلا روابط جنسی با هم دارن فکر میکنن به این موضوع و استفاده میکنن از وسایلی، ابزاری که حالا وجود داره، یعنی کاندوم، برای جلوگیری از ابتلا به بیماری؟
قطعا خیر. الان لذت و خوشایندی رابطه جنسی الان نقش اسب تروا رو پیدا کرده برای انتقال ویروس ایدز به درون بدن انسان ها.
آقای دکتر، چرا این استفاده از کاندوم همونطوری که میگین، با اینکه همه میدونن که مزایاش چیه، ولی بعضیا یه حراسی دارن ازش استفاده
کردن؟ حراس که فکر نمی‌کنم اسمش بشه
بعدش میاد،
یعنی اصلا توجه نمی‌کنن. نه،
ما در قسمت های زیادی از زندگیمون دانش و مهارت های کافی برای اون قسمت از زندگی رو نداریم. یکی از اینها هم دانش و مهارت‌های کافی برای استفاده از کاندوم یا موارد مشابه اون هستش. قبلش بگم که ما الان دو جور کاندوم داریم، یک کاندوم مردانه، یک کاندوم هم داریم کاندوم زنانه داریم، اینا رو خانم‌ها در داخل واژنشون کار می‌ذارن. کاندوم مردانه یکی از مشکلات مهمش اینه که فرد استفاده کننده مهارت استفاده از کاندوم نداره، ممکنه کاندوم با اندازه مناسب استفاده نکرده باشه، ممکنه به دلایل مختلف کاندوم در بیاد.
در نوشته‌های اولیه به این اشاره شده بوده که احتمال انتقال بیماری ایدز از طریق رابطه جنسی دهانی نسبت به رابطه جنسی مقعدی و واژینال کمتره. یکی از دلایلش هم اینه که امکان بروز خراش و خونریزی‌های موضعی که امکان انتقال بیماری رو ایجاد میکنه تو رابطه جنسی دهانی کمتره. البته باید در نظر داشتش که باز هم این مسئله با احتیاطاتی همراهه. اگر آلتی باشه که به دلیل استفاده از تیغ خراش برداشته بشه، اگر فرد بیماری باشه که بزاق دهانش آلوده با ویروس HIV باشه، خب طبیعتاً نمیتونیم بگیم اصلاً یا به میزان ناچیز احتمال انتقال ویروس وجود داره. در مقابل رابطه جنسی مقعدی از احتمال سرایت بیشتر بیماری برخوردار هستش و دلیلش هم اینه که احتمال خونریزی‌های موضعی مخاط مقعد بیشتر میشه. من همینجا فقط یه نکته رو تا یادم نرفته اشاره بکنم، الان یکی از انتخابای خوب برای جلوگیری از انتقال بیماری کاندوم‌های زنانه است که به عقیده من کمتر بهش توجه شد. خب اگر به بازار ایران کسی مراجعه بکنه، یه نکته خیلی جالب رو متوجه میشه، اونم این که در هیچ یک از داروخانه‌ها چیزی به اسم کاندوم زنانه وجود نداره و این یکی از نکات بسیار بسیار قابل توجه و شگفت‌آوره که چرا و به چه دلایلی اجازه ندادن توی بازار داخلی ما کاندوم زنانه وارد بشه.
خب آقای دکتر، حالا برگردیم سر اینکه کسی که مبتلا میشه به این بیماری اولین نشانه‌هایی که از خودش بروز میده و میتونه متوجه بشه که این بیماری رو مبتلا شده چیه؟
یا حتی خود ببخشید یا حتی خود ویروسش HIV.
ببینید دو تا احتمال وجود داره، اینکه فرد مبتلا همزمان با آلوده شدن به HIV به یک ویروس یا میکروب بیماری مصریه هم مبتلا بشه، مثلا مبتلا به سوزاک بشه. از اونجایی که سوزاک علامت داره، وقتی که برای معاینه مراجعه میکنه، پزشک احتمالاً از نظر سرایت ویروس‌های دیگه و عوامل بیماری‌زای دیگه فرد رو چک میکنه و احتمال شناخت زود هنگام بیماری وجود داره. اما اگر این نباشه، یعنی فرد همزمان با آلودگی به ویروس HIV، چون در این مرحله نمیتونیم اسمشو بیماری ایدز بذاریم، ممکنه تا مدت‌ها نشانه‌ای نداشته باشه، پس ما یه دوره بدون علامت داریم. حتی ممکنه ما دوره‌ای داشته باشیم که آزمون‌های آزمایشگاهی ما هم با جواب مثبت همراه نباشن. پس از اینکه سیستم دفاعی بدن بر اثر حضور طولانی مدت ویروس در بدن به اندازه کافی دچار مشکل شد و افت پیدا کرد، این دو تا موضوع، یعنی آلودگی‌های میکروبی و ویروس و کلاً آلودگی عفونی فراوان و انواع سرطان‌های بافت‌های مختلف بدن، در واقع نشانه مهم افت سیستم ایمنیه که بعد با انجام آزمون‌های لازم متوجه میشن که فرد مبتلا به بیماری ایدز یا به اصطلاح آلوده به ویروس HIV هست. بعضی از افراد هستن که پس از آلوده شدن به ویروس در مدت کوتاهی علائم نشون میدن، مثلا ممکنه ظرف 2-3 ماه 5-6 ماه این علائم افت سیستم ایمنی خودشون نشون بده، بعضی ها ممکنه تا 10 سال هیچ علامتی نداشته باشن. خیلی متغیر هستش.
دکتر حمیدرضا شیر محمدی بود در کرج، سکسولوژیست که در ارتباط با راه‌های ابتلا به بیماری ایدز میگفت.
خیلی وقتا آدم‌ها وقتی با یک نفر آشنا میشن، چون نزدیکی به همدیگه اعتماد هم ایجاد میکنه و HIV هم همینطوری که آقای دکتر گفت مدت‌ها خودش رو مخفی نگه می‌داره و آدم نمیفهمه که مبتلا هست به این ویروس، این باعث میشه که آدم با خودش فکر کنه که نه امکان نداره مثلا همسر من، پارتنر من، دوست دختر من، یا نه امکان نداره اینکه سالمه کجا کیه این مبتلا باشه.
و بعدم خیلی وقتا دیده شده کسی که آشنا میشه با یکی میخواد مقاربت یا نزدیکی داشته باشه، دیگه فراموش میکنه اون لحظه که این راههای ایمنی رو باید انجام بده. یعنی خیلی وقتا
بخاطر هیجان دیگه،
آره هیجان اون این راهها رو به هر حال از ذهن آدم دور میکنه و
خلاصه ندید پدید بازی در نیارید و
سعی کنید این نکات رو رعایت کنید. یه کپی از این برنامه هم بدین به تمام دوستاتون که بشنون.
آره مهمان بعدی
ما آقای خسرو منصوریان، رئیس انجمن حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی و
که توی این انجمن از جمله از افرادی که مبتلا هستن به ایدز و حمایت میشه، بهشون کمک ارائه میشه. بریم ببینیم که اصلا از نظر آماری چجوری از در ایران افراد مبتلا چه وضعیتی دارن توی جامعه.
الان شما آماری که دارین از چی حکایت میکنه توی این زمینه به خصوص؟
آماری که در زمینه مبتلایان به HIV/AIDS هست طبیعتاً برای اینکه به عنوان یک خط قرمز حداقل باید بگیم تا حالا، تا قبل از اینکه خانم دکتر وحید دستیاری وزیر بهداشت و درمان این دیوار سکوت رو نشکسته بودند، یعنی اینکه وقتی فرمودند آتش فشان ایدز در راه هست، این حرف در 30 سال گذشته زده نشده بود. یا وقتی میفرمایند 50% تن فروشان به صورت خود اظهاری اظهار کردند که ما مبتلا به HIV ایدز هستیم و به دلیل ابتلا به HIV ایدز به درمانگاه ها و کلینیک های دولتی مراجعه کردند تا دارو بگیرند، اصلا پدیده این که ما تن فروش داریم، رابطه جنسی عامل انتقال حدود 3/4 موارد ویروس در سطح جهانه که در هر دو حالت ارتباط جنسی همجنس و غیر همجنس رخ میده. پس بنابراین پذیرش این واقعیت گامی بسیار موفق به جلو بود. پس این آماری رو که حالا من به عرضتون میرسونم و مقامات دولتی کشور ما اون رو اعلام میکنن، از کجا به دست اومده؟ این تعداد بیمارانی هستند که به مراکز انتقال خون مراجعه کردن یا احیانا نگران به ورود ویروس HIV به بدنشون بودن و به کلینیک های مثلثی و بیماری های رفتاری مراجعه کردن، تست دادن، جواب آزمایششون مثبت بوده و اون وقت به عنوان یک کیس مبتلا در دفاتر دولتی ما ثبت و ضبط شده، اگرچه محرمانه نگهش می‌دارند. این موارد 21900 تا خورده‌ای آمار دولتیش هست، ولی که در کشورهای جهان به طور متوسط اگر بخوایم به همین آمار هم اکتفا بکنیم، در خوشبینانه ترین حالت باید ضرب در عدد 5 بکنیم، یعنی بیش از 100,000 نفر. در نگرش واقع بینانه باید ضرب در عدد 7ش بکنیم، یعنی 150,000 تا. بهتر هست اگر روابطی تحت یه شرایط اضطراری برای هر کسی پیش میاد، چون من به عنوان یک مشاور حق ندارم به کسی بگم این کار خوبه اون کار بده، این کارو بکن اون کارو نکن. بنابراین من اول توصیه میکنم خویشتنداری کنید، دوم توصیه میکنم نسبت به شریک جنسیتون وفادار باشین.
آقای منصوری تاکید میکنید توی حریم خانواده موندن و اینها ممکنه که باعث بشه که پرسد آدم ابتلا پیدا نکنه به HIV و AIDS؟ ما که الان توی ایران مقرراتی برای تست HIV نداریم برای ازدواج، خب چه بسا که پارتنر آدم، همسر آدم، کسی که باش قانونا ازدواج کردی داشته باشه HIV.
من افتخار میکنم به کشور خودم که اجباری برای تست HIV قبل از ازدواج در کشور ما نیست، به جهتی که غلط این کار.
خب اون خطر چی میشه؟
حالا توضیح میدم براتون. ابروش و همسر من، دختر من رفته توی یک آرایشگاه تاتو بکنه و اون کسی که ابروی دختر من یا همسر من رو تاتو میکرده قبلا ابروی کسی رو که مبتلا به HIV/AIDS بوده تاتو کرده و سوزنش رو عوض نکرده. خب ویروس HIV وارد بدن دختر من و همسر من یا خود من که خالکوبی کردن رو بدنم شده. امروزم میرم به آزمایشگاه برای این که میخواد ازدواج بکنه گواهی سلامت بگیرم. 2 تا 6 ماه بعد از این که این ویروس وارد بدن من شد آزمایش ممکنه منفی نشون بده، ولی که دختر من یا پسر من با هر کس ارتباط جنسی برقرار کنه حامل ویروس HIV هست. پس به چه درد میخوره این آزمایش رو که من رفتم قبل از ازدواج دادم؟ بعد هم اگر قرار بر این باشه که اساس رو بر ترس و وحشت تو جامعه بذاره، این هم کاری بوده که در برخی از کشورها من جلگاه یوقات در کشور ما بعضی افراد که نمیدونستن با این پدیده فکر کردن همه چی رو با ایجاد ترس و وحشت با جلوش رو گرفت، یه جمجمه آدم کشیدن روی پست دوتا مستخون زیرش نوشتن اید. نه این کار غلطه.
برای پیشگیری، چون میدونید که مثلا کسایی که میخوان ازدواج کنن آزمایش خون میدن که مثلا مشکلی نداشته باشه از نظر همخونی یا چیزی. آیا بهتر نیست که یک همچین آزمایشی باشه؟ نبود این آزمایش ضررش بیشتر از بودنش؟
حتما نباید اجباری هم باشه. حتما نباید اجباری باشه. میتونن افراد به صورت خودخواسته.
من به عنوان یک کارشناسی که بیش از 40 سال تو این زمینه دارم کار میکنم عرض میکنم نه تنها بهتر نیست، بلکه آثار تخریبی اون به مراتب بیشتر هست. هر کسی خودش میتونه داوطلبانه یعنی دختر یا پسر من وقتی میخواد ازدواج بکنه میتونن با هم توافق بکنن برن این کار رو بکنن.
حالا آقای منصوریان، مثلا من میخوام برم با دختری ازدواج کنم، یا میدونم که مبتلا به ایدز هستم، یا اینکه نمیدونم و اصلا هیچ اطلاعی ندارم و میرم با این دختر ازدواج میکنم و حالا روابط جنسی ما هم در چارچوب خانواده داره رخ میده، ولی خب همسر من مبتلا میشه، این مسئله یکی فکر میکنم محمد رضا داره میگه و جواب این رو ما دنبالش هستیم.
چی؟ بسیاری از مواردی هم که الان مبتلا میشه و اتفاقا مددجوهای مؤسسه ما رو تشکیل میدن همین افرادن. یعنی مرد مثلا توی زندان بوده، خالکوبی کرده یا با سرنگ مشترک تزریق کرده، اومده مرخصی در رابطه زناشویی همسرش رو مبتلا کرده. حتی مرد مرده الان این زن و بچه یتیمش تحت پوشش مؤسسه ما و انجمن حمایت یاری آسیب دیدگان اجتماعی اولین و تنها مؤسسه است که به هر کودک یتیم حاصل از HIV ما 80 هزار تومان داره به طور مستمر کمک میکنه و این زنا رو میاره اینجا و آموزش میده. خب این یکی و دو تا و سه تا و 10 تا نیست، ما میبایست این رو به عنوان یک نرم اخلاقی تو جامعه در بیاریم.
شما موافقید با اینکه اینقدر در زمینه اطلاع رسانی بشه تا مردم خودشون به صورت خودخواسته و به صورت داوطلبانه پیش از اینکه ازدواج هم بکنن یا چه میدونم حتی به صورت غیر رسمی دوست دختر دوست پسرن هرچی هر شیوه زندگی رو که انتخاب میکنن برن آزمایش بدن و مطمئن بشن که مبتلا هستن؟
مگر نه اینه که زیر سن 40-50 سالگی اهداء خون هم یک عمل انسانیه، هم به سلامت جسمی من کمک میکنه. بسیار خوب، من میرم سازمان انتقال خون میگم خون میخوام اهدا کنم، اونها اول قبل از اینکه بخوان خون من رو به هر کس دیگری تزریق کنن قربالگری میکنن، آزمایشات مختلف میکنن رو خون من. اگر خون من مبتلا به آلودگی ها و ویروس های مختلف باشه اون رو به دیگری تزریق نمیکنن. بنابراین من به همه بوفرندا و گرفرندا، به همه دوست پسرا و دوست دخترا، به همه حتی آقایون و خانمایی که همسر دارن پیشنهاد میکنم از این سیستم بی درد سر محرمانه استفاده بکنن.
آقای منصوریان یه اشاره ای داشتید، البته خیلی گذرا بود، درباره اینکه مسئله روابط جنسی حالا به خانواده هم اشاره کردید، ولی الان این میزان ایدزی که حالا از طریق روابط جنسی تشخیص داده میشه این ارتباطی داره بیشتر به روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده یا در همون چارچوب خانواده خیلی هاش اتفاق میفته؟
متاسفانه بیرون خانواده. وقتی که یک مردی علارغم اینکه همسر داره وفاداری به خانواده و همسر خودش نداشته باشه و با یک تن فروش در درون جامعه ارتباط جنسی برقرار بکنه، نه تنها خودش از او این بیماری رو میگیره، بلکه همسر خودش هم مبتلا میکنه، بچه‌ش هم اگر سزارین نشه و مادر این بچه بخواد چیرش بده با اید به دنیا میاد. پس میبینیم که توصیه به اجتناب از استفاده از سرنگ مشترک در تزریق مواد یا استفاده از کاندوم اکیداً توصیه میشه. هستن کشورهایی که با استفاده از کاندوم تونستن سیر سعودی گسترش اچ‌آی‌وی ایدز رو برعکس کنن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که من میخوام برم از فرودگاه امام خمینی برم ترکیه، اگر همون جور که یک آب سرد کن هست و من میتونم لیوان رو بردارم و آب بخورم، توی سرویس دستشویی من میتونم 10 تا دونه کاندوم بردارم بذارم تو کیفم برم ترکیه. هر ارتباطی داشتم حداقل بیماری اچ‌آی‌وی ایدز رو به ارمغان به کشور خودم برنگردونم. یا یه سرباز اگر از ده میاد توی مرکز یک شهر یا شهرستان و اینجا نیاز جنسیش رو میخواد با تن فروش برآورده بکنه، اگر این کاندوم توزیع شده باشه حتی تو سربازخانه ها، حتی تو دانشگاه ها، حتی تو مرکز، این کار از مهد کودک باید آموزش داده بشه، نه اینکه ما کاندوم رو به عنوان یک تابو در بیاریم، نه اینکه اندام های جنسی رو به صورت یک تابو در بیاریم. تا ما میایم راجع به اینکه اجتناب داشته باشیم از روابط جنسی پرخطر، اینجوری معنا نشه که ما پرده دری کردیم و احیانا تشویش اذهان عمومی شده و یا میخوایم اخلاق جامعه رو منحرف بکنیم. نه، هیچ همچین چیزی نیست.
برخورد بیمارستان ها و اینها چطوری هست با افرادی که به HIV مبتلا هستن؟
متفاوته. اندکی از اونها برخورد های خوب دارن. من با صراحت از همینجا اعلام میکنم، ما به مادران حامی سلامت میگوییم که وقتی میری دندان پزشکی بگو من HIV مثبتم. کم نیستن کسانی که با برخورد خشن و قهرآمیز دندان پزشکای ما روبرو شدن. البته استثناءن هم دندان پزشکانی هستن که نه تنها با روی باز و سپاسگزاری قدرشناسی میکنن از اینکه گفته که من HIV مثبت هستم، بلکه حتی به او یا پول نمیگیره یا تخفیف میده.
آقای منصوریان، چه تعدادی از بیمارا اصلا میرن اعلام میکنن که ما داریم با HIV زندگی میکنیم.
خط هاتلاین ما که خط مشاوره تلفنی هست، پیدا کسان که به ما تلفن میکنن و مشاوره میخوان با تلفن 6693552524، اینها تعداد کسان که خودکشی میخوان بکنن یا طلاق میخوان بگیرن یا احیانا مشکل در روابط اجتماعیشون دارن، قابل مقایسه با اون کسانی که رفتارهای پرخطر داشتن نیستن. بالاترین عدد رو در آمار مراجعین به خط احیا کسانی که رفتارهای پرخطر داشتن و راجع به اید سوال میکنن. خوشبختانه کشور ما یکی از استثنا کشورهایی است که داروی بیماران مبتلا به اید رو به رایگان در اختیار اونا قرار میده. ماهی 1,300,000 تومان فقط پول داروی هر یک کیسی که به مراکز کلینیکای مثلثی مراجعه میکنن یا به بیمارستان امام خمینی یا به کلینیکای بیماریهای رفتاری مراجعه میکنن در شهرستانا، پول داروشونه. همسایه ما کشور ترکیه همچین سرویس رایگانی وجود نداره.
آقای منصور، چند وقت پیش اعلام شد که تو ایران یه داروی ایدز هم درست شده. چی شد اون؟
اون داروی آیووت بود که در مرحله آزمایش داره به سر میبره، ولی که این که سیستم ایمنی بدن رو بالا نگه میداره تنها آیووت نیست، داروهای دیگه هم هستن. اید هنوز تا به امروز واکسنش تهیه نشده، درمانی هم برای اون وجود نداره. هر کس هم تا این لحظه ادعا بکنه که واکسن ایدز رو پیدا کرده و درمانی براش به طور قطع پیدا کرده، در حقیقت ادعای واهی هست.
آقای خسرو منصوریان بود، مددکار اجتماعی. خیلی بریم سراغ پیام‌های شما. با ایمیل‌ها شروع کنم با اجازهتون. آقا جواد، شنونده نابینا، گفته که برنامه هفته قبل خوب بود ولی خوب از آب در نیامد.
یک شنونده بینام گفته که در مورد زنان بیشتر برنامه
بینا چرا میگی؟
بینام.
آها، فکر کنم میگی بینا.
در مورد زنان بیشتر برنامه تهیه کنید.
فاطمه خانم گفته موجی زن چی شد؟ والا تو راه هنوز نرسیده.
بهمن از زنجان گفته تشکر می‌کنم ازتون، به ویژه از آقای کاتوزیان.
مهسا خانم گفته خورده حسابی داره با معلم طراحیش، میخواد استغفر الله.
حسین خادمی از درود گفته که به همسرش راضیه بگیم که خیلی دوستش داره.
آقای عثمان گفته درباره یه افرادی که از اروپا آمریکا میرن عضو القاعده میشن برنامه درست کنیم.
احمد شنونده نابینامون از شوش گفته که برنامه هفته گذشته تون خوب بود،
باید اسمن دود کنیم. آقا بهروز گفته از برنامه‌تون و خنده‌های مجریاتون حالا به هم میخوره. ای بابا.
سجاد گفته از دست نظام جمهوری اسلامی ایران میخواد فرار کنه، بذاره بره مریخ.
چه جالب. عبدالقادر از افغانستان که به برنامه ما میگه هوای تازه، گفته که برنامه‌مون رو به صورت مسلسل براش بفرستیم.
باشه، از طریق هوایی برات میفرستیم. ساسان هم گفته برنامه‌تون خیلی عالیه، با شاهین نجفی مصاحبه کنید.
رویا خانم از آمل که ظاهرا خودش روانشناس هستش، گفته با برنامه‌ی چند هفته پیشمون موافق نیست.
علی توکلی از کاشمرم خواسته تو برنامه‌مون شرکت کنه.
راستین گفته که موضوع برنامه 27 آبانمون چی بوده.
راستین جون برات ایمیل می‌کنیم.
ملیه خانم در مورد قتل در میدان کاج تهران نظر داد، البته گفته میدان کاج نبود، قتلم ناموسی نبود، خلاصه از این حرفا.
ولی به هر حال تو خبرگزاری فارس اتفاقا نوشته که قتل در میدان کاج بوده.
آره، منم از تلویزیون ایران شنیدم. خب
آقای گرگیان هم گفته ساعت پخش برنامه‌تون خیلی بده، اون هفته هم که خواسته دو بعد از ظهر برنامه رو گوش کنه برنامه نبوده، چرا اطلاع رسانی نکردیم؟
اشتباه شده بوده، عذر می‌خوام و تکرارش پخش نشده. خب. مریم خانم از شیراز گفته من منتقد برنامه نبودم، منتقد همون برنامه لختیا، گفته منتقد اون دخترا بودم، یعنی دخترای اوکراینی.
و آخرین تلفنمون از عبدالله از بندر لنگس که گفته برنامه هفته قبلتون خیلی خوب بود، یه مصاحبه هم با شادمهر عقیلی بکنید.
اولیا خانم شنونده قدیمیمون خسته نباشید گفته و تشکر کرده ازمون. آقای حسین مظاهری هم مدیر عامل گریم از راه دورم که همچنان برامون ایمیل میزنه.
زهرا هم گفته که برنامه‌مون رو که گوش داده برنامه هفته قبلمون رو خیلی گریه کرده.
تموم شد دیگه ایمیل ها؟
نه یه دونه دیگه مونده.
نه اون یکیشو بده بهم. یک شنونده هم که اسمش نیست، اسم خارجکی داره، استیم لاین، گفته برنامه هفته قبلتون خیلی خوب بود، اینقدر تبلیغ بی بندوباری رو نکنید. چشم.
خلاصه ولی با این حساب همه بازم به ما ایمیل بزنید، ما هم
تلفن بزنید، ایمیل بزنید. آره، حتی اگه انتقادی باشه واقعا خوشحال میشیم، ما رو خوشحال میکنید. آدرس ایمیل ما هست jawanan@radiofarda.com javanan
و شماره تماس ما هستش 2042021124114.
Oh, oh, oh. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004220221124113.